بسم الله الرحمن الرحيم. وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب، ومن جملتها إن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز، واستعمال اللفظ في غير ما وزع له، ومرجعها على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق. وأما على القول الوسط فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا. خب، منشأ أصل دلالة أمر بر وجوب جای شک درش نیست، که همه علما گویا اعتراف دارن بر اینکه امر دلالت بر وجوب، ظهوری در وجوب داره. بس در منشأ بود، منشأ این ظهور چیه؟ گفتیم سه تفسیر شده، سه قوله. اون وقت میفرماید که خب این چه ثمره داره؟ علا کل اونی که برای ما فایده داره اینه که امر ظهوری در وجوب داشته باشه، تا ما رساله رو بنویسیم، توضیح المسائل رو بنویسیم، هر جا امر بود فوراً فتوا میدیم که واجبه. دیگه این که منشأش دلالت لفظه، منشأش اطلاقه، یا منشأش حکمه، اخلی چی فایده داره؟ چه ثمره عملی داره که از این بحث کنیم؟ میفرماید نه، یک کمی اگر دقت بفرمایین، و هناک فوارق عملیه، نه یک ثمر دو ثمر، بلکه فرقهای عملی زیاد داره که در فتوا فرق میکنه انسان. بله، در مقام فتوا و استنباط فرق میکنه. از این جهت ما مجبوریم که بدانیم که منشأ این ظهور امر در صيغه افعال چیه. مثلا از جمله فوارق، آقا خوب توجه کن، بنابر قول اول اگر یه جا امر استعمالی در وجوب شد، این حقیقت یا مجاز؟ بگو زود، باریکلا. بین ما بر مقدمه بر تفسیر دوم و سوم چی میشه؟ حقیقته، بران که بر تفسیر دوم ظهوری در وجوب واسه اطلاق بود، یعنی در یک مصداق ظهور پیدا کرده، حالا یه جا بر یه مصداق دیگر استعمال شد، اونم مصداقی موضوع آن داشته، پس چیزی در کار، مجازی در کار نیست. بر قول سوم که اصلا تغییری در لفظ پیدا نشده، بران که وجوب به حکم عقل بود، اول صیغه امر رو گفته، بعد مولا ترخیص داده، عقل میگه نه، این امتصالش لازم نیست، ای اصلا این فقط عقل حکم نکرده. و الا در استعمال در موضع لا و مستعمل فی صیغه افعل، صیغه امر، اصلا تغییر ایجاد نشد، ای یک ثمره. پس بنابر تفسیر اول میشه مجاز، احکام مجاز بار میشه، در لفظ تغییر ایجاد میشه، بله در معنای لفظ، اما بنابر قول دوم و تفسیر دوم و سوم هیچ گونه در لفظ تغییر ایجاد بگو نمیشه، این یک ثمره. ثمره بالاتر از این میخواییم؟ ثمره دوم، اگر چند تا را اضافه کرد، مولا فرمود که اغتسل الجمعه و اغتسل الزیاره و اغتسل الجنابه و اغتسل لزیارت القبور و اغتسل لدخول المسجد، ده بار اغتسل اغتسل بود، و ما فهمیدیم که اکثر این اغتسل ها استحباب، مثل غسل جمعه، غسل برای نماز شب فرض کن، غسل برای زیارت اهل قبور، غسل برای زیارت حرم ائمه اطهار، اینا مستحبه، فقط اغتسل للجنابت این وجوبه. اون وقت این اغتسل للجنابتی که برای وجوبه، این خلاف ظهور می شود، وحدت سیاق به هم می خوره، چون تمام این ده تا صیغه افعل در یک سیاق، در یک رشته آمده، اون وقت مقتضای ظهور سیاق اینه که اینم از ظهورش از وجوب بیفته به خاطر حفظ سیاق. این بنابر تفسیر قول اول. اما بر تفسیر دوم و سوم، نه، این اغتسل ظهورش در وجوب باقیه. برای چی؟ برای اینکه واسه اطلاق بود، خود در بقیه اطلاق وجود نداره، در این اطلاق وجود داره، در اصل موضوع آن لکه تغییر پیدا نکرده، خلاف سیاق نشده، همشون در یک سیاقه، و اون عبارت است از مطلق الطلب، منتها در اونها انصراف در اون فرد اکمل ندارد، اما در ازی انصرافش باقی هست، خلاف سیاق نشده. اما بنابر تفسیر سوم که پر واضحه، در اون سه چهار تا تورودی ترخیص شده، عقل حکم به لزوم امتثال نمیکنه، در این عقل حکم به لزوم امتثال میکنه، ولی این ده تا صیغه افعل همشون در یک معنا استعمال شده، ابدا در مستعمل فی تغییر ایجاد نشده. اینم ثمره چندم شد آقا؟ دوم. اینجور ثمرات فقهی دارد و لذا مجبوره که ما منشأ این اقوال را منشأ دلالت امر را بر وجوب بدانیم و پیدا کنیم. و تترتب و فوارق و عملیه، و خیال نکنید که این مجرد بحث علمیه که منشأش چیه، ولی در مقام عمل ثمره عملی اصلا نداره. نه اینجوری نیست، بلکه و تترتب و فوارق و عملیه مترتب می شود فرقهای عملی. شما عوض فرق بگو ثمرات عملی. عدیده، اونم نه یکی دوتا، ثمرات زیادیه بین این سه تا منشأ، بین هذه الاقوال. علی الرغم، بر رغم اینکه این سه تا قول همشون اتفاق دارن بر اینکه امر دلالت بر وجوب داره، با اینکه این مقدار اتفاق دارن، مع ذلک در اون سه تا تفسیر ثمرات فقهی دیگر بار می شود. خب مگه یکی دو تا از اون ثمرات رو بگو چیه؟ و من جملتها، و از جمله اون ثمرات اینه که اگر یه جایی صیغه امر آمد و ما فهمیدیم که اینجا استحباب مراده، وجوب مراد نیست، اراده استحباب من الامر، بنابر قول اول مرجعش به چی آقا؟ به مجازیت دیگه، چون موضوع لاش وجوب بود، الان استعمال شده در خلاف بگو موضوع مرجعها علی القول الاول الى التجوز. مرجع این اراده استحباب از امر، مرجعش به سوی اینه که قائل بشیم بنابر قول اول مرجعش به سوی تجاوز باید مجاز بدانیم. و استعمال مجاز یعنی چی؟ یعنی استعمال اللفظ فی غیر ما وضع لا، یعنی استعمال شده امر در غیر موضع لا، چون موضوع لاش وجوب بود، الان استعمال شده در چی آقا؟ در استحباب. کما اینکه در رأیت و اسدا یرمی موضوع لاش شیر بود، الان استعمال شده در رجل شجاعی میشه مجاز. خب اگر مجاز شد، اون احکام مجاز بار میشه که آیا قرینه اگر بود ظهوری در مجاز پیدا میشه، قرینه نبود اصالت حقیقت دفعش میکنه و اون احکام بار میشه. و اسم بعد و مرجعها، و مرجع این استعمال امر در استحباب در جایی که از این امر استحباب اراده شده، علی القول الاخیر الى تقیید الاطلاق، ای برمیگردد به تقیید بگو اطلاق، یعنی یه لفظی است مطلق، مطلق اگر مقدمات حکمت بود ظهور در عموم پیدا میکنه، نبود در یک فرد استعمال میشه، اشکالی نداره. علی کلین اگر مطلق مقید شود با یه قیدی، علما گفتن بعد از سلطان العلماء الى زمان ناهازا، کل علما گفتن که استعمال مطلق در مقید مجاز نیست حقیقته، پس تغییری در موضوع نه ایجاد نشده. اگر ازش وجوب اراده میشد هم حقیقت بود، حالا که استحباب اراده شده بازم چیه؟ حقیقت، پس مجاز نیست. نهایت کاری که شده اینه که اطلاق بگو مقید شده، مثل رجل، رجل مطلقه یا نه؟ گیر کرده خب رجل اسم جنس مطلقه دیگه، برای عالم و جاهل و صغیر و کبیر و هر کی باشد برایش رجل استعمال میشه. خب اگر یه جایی گفت رجل عالم، از اینجا از رجل چی اراده شد آقا؟ رجل که مقید به عالمیته، او این اراده شد. اینجا استعمال رجل حضرت یا مجاز؟ حقیقت. منتها قرینه بر تقیید میخواد که قید عالم قرینه بر تقییده. دیگه در خود موضوع اون تغییر ایجاد بگو، یعنی در خلاف موضوع اون استعمال نشده، در یک فرد دیگری موضوع اون استعمال شده. این هم یک. و اما علی القول الوسط که از باب حکم عقل میگفت، اینجا چی آقا؟ میفرماد بنابر او که اگر استحباب اراده شد که اصلا هیچ گونه تغییری نه تقیید شده امر و نه مجاز، موضوع لش از اول طلب بود، الانم در طلب استعمال شده، منتها عقل حکمی به لزوم امتثال نکرده لذا وجود نشود، همون با استحباب باقی. و اما عن القول الوسط معلومه که اصلا تغییری نه در موضوع لا نه در مستعمل فی بر هیچ تغییر ایجاد نشده، فلا ترجع الى التصرف در مدلول لفظ و معنای لفظ اصلا، یعنی نه در موضوع لا و نه در مستعمل فی. و علیه و بنابر این بیان، فاذا جاءت، کأن این ثمره دوم میشه، خوب توجه کن، فاذا جاءت اوامر متعدده بر این ثمره عملی اول را که بین این سه تا قول فهمیدین، حالا ثمره دوم را هم اگر مردین بفهمین. فاذا جاءت اوامر متعدد، ده بار صيغه امر آمد، گفت اغتسل للجمعه، حالا صيغه امر باشه یا ماده امر، به صيغه امر اگر گفت اغتسل للجمعه وللزياره وللدخول في المسجد ولزياره القبور ولزياره الائمه، چند تا اغتسل، ده مرتبه اغتسل گفتم اولا. خب و ما فهمیدیم، اونم فی سیاق واحد، همه پشت سر همان در یک رشته این همشون. و علم و ما دانسته شده ان اکثرها اوامر استحبابیه، اکثر این صیغه های افعال اوامر استحبابیه. اون وقت صیغه افعال بنابر قول اول ظهوری در وجوب داشت یا نه؟ اینجا اغتسلی راجع به جنابت ظهوری در وجوب نداره. چرا؟ به خاطر که ظهور سیاقی میگه اغتسل للجنابت هم باید مستحب اراده شده باشه به خاطر حفظ سیاق. اختل ظهور الباقی فی الوجوب، مختل میشود ظهور اغتسل للجنابه در وجوب. اینم منطبق بنابر کدوم قول مختل میشود؟ آقا علی القول اول، چون دیگرها این نه تا صیغه امر نوتاج در چی استعمال شده بود؟ اصل استعمالش در استحباب شده، و قرینه وحدت سیاق باید این اختصال الجنابت هم استعمال در استحباب شده باشه. این ظهورش از وجوب ساقط میشه، از بین میره. از یلزم من اراده الوجوب منه، زیرا که لازم میاد از این که از اختصال الجنابت تنها اراده شود وجوب، چون وجوب موضوع نشه با اینکه از نه تای دیگر اراده شده چی؟ استحباب، چون قرینه آمده راجع به نه تای دیگر قرینه آمده از اونها استحباب اراده شود. اراده الوجوب منه حین اذن یلزم تغایر مدلولات تلک الاوامر، لازم میاد که تغییر کند معانی این اوامر. نه تا معنایش استحباب، در استحباب استعمال شده، دهمی در بگو استعمال شده مع وحدت سیاق، با اینکه وحدت سیاق میگه در هر معنایی که این نوتا استعمال شده دهمی هم در همون معنا باشه، ولی از ظهورش از وجود از بین میره. و هو خلاف ظهور سیاق الواحد، و این خلاف ظهور سیاق واحده که نوتا در مستحب استعمال شده، یکی هم در وجود در ارادت معنای واحد از جمیع، برای اینکه سیاق ظهور دارد در اینکه از تمام این ده تا صیغه افعال یک معنا اراده شد. اگر وجوب از همه وجوبه، اگر استحباب از همه استحبابه. این بنابر قول بگو اول. اما بنابر قول دوم، ظهور اختصال للجنابت در وجوب میمانه، برای اینکه یکی در وجوب استعمال بگو نشده، استعمال شده در مطلق طلب، منتها باسته اطلاق ظهورش در وجوب محفوظ مونده، ولو در خود وجوب استعمال نشده. و اما على القول الثاني، قول ثاني که اون حکم عقل باشه که پر واضحه، و اما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي، وجوب ثابته در باقی یعنی اون صيغه دهم. چرا؟ لعدم كونه دخيلا في مدلول لفظ، چون که وجوب در مدلول لفظ دخالت نداره. خب سیاق هر ده تا صيغه افعال محفوظه، سیاقشان چی آقا؟ اینه که هر ده تا در یک معنا استعمال شده، و هر ده تا در یک معنا استعمال شده، و اون معنا چی آقا؟ طلب. هر ده تا در طلب. اما در اون نه تا عقل حکم به لزوم امتثال نکرده، در این دهمی عقل حکم به لزوم امتثال کرده. این دیگه کاری به موضوع لو سیاق و ظهور لفظ نداره اصلا، ولی ظهورش در وجود میمانه باسته حکم عقل. بله، لعدم کونه دخیلا فی مدلول لفظ، چون وجود دخالتی در مدلول لفظ نداره. که اگر میداد چی میشد آقا؟ لتنسلم وحدت المعنا فی الجمیع، همجوری ها شما چی لتا تسلیمه به چیه؟ سه که اشتباه باید تنسلیمه باشه. بله، لعدم کونه دخیلا فی مدلول لفظ، که اگر دخیلی در مدلول لفظ می بود چی می شد آقا؟ می گوتم اگر این صیغه افعال دهم در وجوب باشد، تنسلیمه وحدت المعنا، وحدت معنا منسلم میشه، پاره میشه، از بین میره، چون اون نه تا در استحباب استعمال شده، دهمی در وجوب. اینجوری نیست، برای اینکه اصلا وجوب در دخالتی در مدلول و معنای لفظ نداره. فی الجمله بله و كذلك الحال اي بنا بر قول دوم. اما بر قول سوم چیه آقا؟ این نه تایشه، از نه تا اراده شده استحباب، این ظهور صیغه چیه؟ اختصال للجنابت، این ظهورش در وجوب اگر باشد، آیا اولا ظهورش در وجوب باقیه یا باقی نیست؟ اگر باقی باشد آیا خلاف وحدت سیاق میشه یا خلاف وحدت سیاق نمیشه؟ میفرماد نه خیر، خلاف وحدت سیاق نمیشه. و كذلك الحال على القول الثالث لأن التفکیک بین الاوامر، تفکیک بین این ده تا صیغه افعلها و کون بعضها وجوبیه و بعضها استحبابیه، این تفکیک لا یعنی على هذا القول، این مؤدی نمی شود بنابر این قول سوم، لا یؤدی تغایر مدلولاتها، این مؤدی نمیشه که مدلول اون نه تا صیغه افعل چیزی باشد و مدلول صیغه افعل دهم بگو، برای اینکه از اول موضوع لی صیغه افعل مطلق الطلب بود. خب الانم مجموع این ده تا صیغه افعل در مطلق بگو، منتها در اون نه تا به قرینه آمده تقیید کرده، قرینه آمده، اما در دهمی چون قرینه نیست اطلاقش محفوظه و خلاف وحدت سیاق هم نمیشه. بل کلها ذات معنا واحد و هر ده تا در مطلق طلب استعمال شده، ولكنه اريد في بعضها مطلقا، اون معنا و موضع له به عنوان مطلق اراده شده و در بعض دیگرش اون معنا و موضع له به عنوان مقید و خلاف ظهور سیاق نمیشه، همشون در یک سیاق هست، سیاق وحدت سیاق محفوظه. تا اینجا تمام شد آقا، رسیدیم به اوامر ارشادیه. میگه این همه گفتی تا هنوز بحث ما در امر مولوی بود ها، و گفتیم که اوامر مولوی ظهوری در چی دارد ها؟ خب اینم که میدانیم فرق بین اوامر مولوی و اوامر ارشادی. اوامر مولوی اینه که میگه تو کاری به مصلحت این عمل و فایده این عمل نداشته باش که این عمل برای فایده دارد یا فایده نداره، من به دستور میدهم این کار را انجام بده. اینه میگن اوامر بگو مولوی. اوامر ارشادی اینه راهنمایی میکنه، میگه اگر این کار انجام بدی برای خودت فایده داره، به من مربوط بگو نیست. اینه میگن اوامر ارشادیه. ببینیم اوامر ارشادیه چجوره، آیا استعمال شده در طلب؟ خب اگر در طلب باشه باید اوامر مولوی باشه، وجوب جعل شده، یا اینکه نه، یا اصلا استعمال شده در ارشاد به سوی اون فایده، اون وقت مجاز میشه یا مجاز نمیشه، چجوری آقا؟ زود بگو. گفتم دیر نیا، اگر دیر بیای نصف درس رو نمیفهمی، این از دیر آمدنته. الاوامر الارشادیه، و من میفهمم که الان سینه کی گود گود میکنه ها، کی دیر آمده سینه چی گود گود میکنه ها. الاوامر الارشادیه، سابقا ما در مکتب خانه میخواندیم آقا، همین پنج سوره و قرآن و چهار کتاب اونا که یادتانه ها، اینجا همه خواندیم دیگه، یوسف زلیخا و حمله حیدری و از اینا میخواندیم. بعد توی مدرسه توی مکتب خانه بعضی طلبها شلوغ میکرد، بعد یه آخوند زرنگی داشتیم، این از این چیزا دستش بود، چوبای باریک باریک، چی میگن اونجا؟ چی؟ تال، احسنتم تال، دستش بود ما رو میزد علا کلن. من خیلی شوخم بودم، ما خیلی زیاد کتک خوردم. بعد میگفت که دست همه ما رو همه قطار یا جای نگه میداشت، میامد سینه ما رو دست میکرد، او همجور میکرد، از این باب ما رو گیر میداد. میگفت من میفهم سینه هر کی گود گود کرد شوخی رو او کرده، او باید کتک بخوره. اتفاقا اون خیال میکرد که راستی میفهمه، اون کسی که اون شوخی رو کرده بود واقعا سینه شده گود گود میفتاد. الانم بنده میفهم سینه کدام شما گود گود میکند ها. دیر آمدین یعنی الاوامر الارشادیه. اینقدر کتک خوردم در مکتب خانه آقا، از همه بچه ها کده ما رو بیشتر میزد ها. یک جامعه المقدمات داشته میرفتم مکتب خانه برای درس، بخور را... تا مکتب خانه رای ما دور بود، نزدیک بهار، نزدیک اول بهار بود، برف به اسلام اونجا سخت میشد، میشد چی؟ سرجه. هر جا بود این کتاب از زیرم میگذاشتم مثل تخته بالاش لخشک میزدم، تا آخر سال این پست این جلد این مقدمات به کلی از بین رفته بود. الاوامر الارشادیه، اوامر ارشادی. و مهما یکون، حالا هر چی باشد، که هر چی باشد هم نیه دیگه، نتیجه مشخص شد، امر ظهور، امر مولوی ظهوری در
وجود داره. حالا منشأش اونه یا اونه یا اون، گرچه مختاری مرحوم شهید صدر منشأش همون اولیه، یادتان نروه. مثل صاحب کفایه میگه، میگه وحش شده برای طلب، بگو ان نسبت الارسالیه ای که وداعی لزوم باشه. حالا هر چی باشه، حالا منشأ او باشه یا ای باشه، فالاصل فی دلالت الامر، اون قاعده اولی بر هر سه قولها، قاعده اولی اینه انه یدل علی طلب الماده و ایجابها، امر دلالت میکنه بر طلب ماده. در مثل سلو، ماده سلو چیه؟ صلات. این سلو دلالت میکنه بر طلب صلات که مولا از ما صلات را طلب کنه. آیا مطلق طلب یا نه؟ میفرمون و ایجابها، یعنی دلالت میکنه بر طلب وجوبی، ماده را برگردن ما بگو واجب کرده، نه ماده. ما دو چیز داریم، یکی ماده داریم، یکی ماده داریم. ماده را گردنش ما واجب نکرده ها، ماده را واجب کرده. اینم یکی. ولکنه یستعمل، ولکن گاهی این امر در بعضی موارد، بله اصلا در طلب استعمال ها نشده، بلکه ارشاد به یک منفعتی امر میکنه، یعنی اون کار برای شما نفع داره، اما من به عنوان مولا عزیز نخواستم ها. اون تو میگه این کار را اگر بکنی برایت مفیده. این امر ارشادی حقیقت یا مجازی؟ یک سوال، استعمالش استعمال حقیقیه یا استعمال بگو مجازیه؟ حقیقیه. خب حالا تو ببینیم. بله، ولکنه یستعمل فی جمله من الاحیان، در عده از احیان للارشاد، ای برای ارشاده. خوب توجه کن، اینم یک قاعده کلی یادتون باشه، بعد از این انشاءالله فقه هم که میخوانیم دیگه، از اول فقه تا آخر فقه نهی، نهی ظهوری در حرمت داره دیگه، حرمت مولوی. ولکن نهی در باب معاملات کلن ارشاد الى الفساده، نمیگه بیع سبی لا تبع مثلا، یا فرض فرمایین که بیع غرری که معلوم نباشد، لا تبع بیع الغرری، این لا لای ناهیه، این دلالت بر اون موضوعی اصلی چی آقا؟ اگر بنده با جناب عالی بیع غرری کردیم، یعنی معصیت کردیم گیر کرد. این اشاره ارشادی به فساده، میگه بیع غرری نکن، یعنی اگر بکنی بیعت فاسده، نه اینکه این کارت ذاتن حرام باشد که یک گناه در نامه عملت بگو نوشته شد، یا گفته لا تسلی فی لباس النجس، فی لباس النجس لا تسلی. خب اگر کسی در لباس النجس نماز خوان چی میشه آقا؟ جهنم میره؟ نه، معناش این نه ارشاده به این که این نماز باطل، نه این که حتما روز قیامت ولو بعد نماز رو دوباره اعاده کنه با لباس پاک بخونه، معذلگی روز قیامت بیچاره کتک بخوره که چرا نماز رو با لباس نجیس یک بار خواندی. خب میگه خواندم بازم که دوباره نمازی که خواسته بودی که بازم خواندم دیگه. اینا رو میگن اوامر و نواهی بگو ارشادی. امر طبیب به مریض میگه آقا ترشی نخور، تو چه کاری که بالای بنده امر میکنی؟ تو مولای منی، حق اطاعت بر من داری؟ نه ابدا. پس اوامر طبیب هیچ دلالتی بر مولویت، بر این که طبیب بر ما واجب کنه. طبیب چی کاره؟ طبیب رو ما یک فلس، ما فقط یه مولا داریم که شارع مقدس اسلام باشه و هر کی رو شارع بر ما مولا قرار داده، مثل ائمه اطهار، پیامبر اکرم، ائمه اطهار، یا ولی فقیه، اینا بر ما واجب ال، یا مثلا پدر رو نسبت به پسر شارع مقدس مولا قرار داده، درست یا نه؟ یا امر شوهر نسبت به همسرش، عکس که نگفتم، نه عکس گفتم، کدامش واجب الاطاعه کدام دیگری ها؟ خب از دید شما که عکس ها، درسته؟ یعنی شوهر باید واجب، زن باید واجب الاطاعه باشه، این آر شارع. اما طبیب دکترم بیاد سر ما یا امر کند که بله فرض فرمان برو فلان کار را بکن که اگر نکنیم روز قیامت جهنم بریم، نه، هیچ گونه مولویت بر ما ندارد و هیچ گونه حق اطاعت بر ما ندارد. پس اگر نداره چرا فضولی میکنه، امر میکنه که اینو بخور اونو نخور، این کارو بکن اون کارو نکن، حمام کمتر برو، جلوی کار طلبا را میگیره. این تمام اوامر طبیب امره ارشادی، میگه آقا اگر میخوای بدنت سالم بمانه این کار را بکن. من باید دست عمل نمی کنم چون من حق آمریت ندار. اینا رو میگن اوامره. بگو ارشادی، این که بنده هم امر کردم به شما که زودتر بیاین، اینم امر ارشادی بود الا امر مولوی نبود، چون حق مولویتی وجود نداره. خب ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإشارة، فالأمر في قولهم استقبل القبلة، میگه در حال نماز استقبل القبلة، استقبل فعل امر، خود ظهورش در وجوب مولویه. یعنی دو چیز بر ما واجبه، یکی نماز، یکی استقبال الال قبلة واجبه، بحیثی که اگر نماز را به طرف قبلة نخوندیم هم نماز باطله و هم یک کار حرام کردیم، باید روز قیامت حتما یک کتک را بخوایم. نه، این امر استقبال القبله امر مولوی نیست، امر ارشادی. یعنی اگر نمازت میخوای نماز صحیح باشد، واجب از گردن ساقط بشه، باید به سمت باریکله یا به ذبیحه، همه سال زدیشان استقبال القبله به ذبیحتک. اگر بنده گوسفند را کشتم، بله گفتن که در دهات رسم ها که ذبح باید مرد باشه دیگه، ذبح زن کافی نیست، یکی از شرایط صحت ذبیحه که گوشتش حلاله باید ذبح چی باشه؟ آقا مرد باشه. گفتن در یک دهی، بله این گوسفندا رو مرض گرفته بود و گر میمرده، یه زنی پیدا شده، زنی صاحب خانه بود، دیده که مردی وجود نداره، چیکار کنم اینجور بگذارم که همش میته میشه؟ بله کارد برداشته و یه چوبی رو هم جلو بین هر دو پاش گذاشته، خود را مثل علامت مردی کنه که تا ذبیحش درست بشه. ها ملتفت شدن یا نه؟ بله کجا شد؟ ها استقبل القبل به ذبیحته. اگر بنده آلا یا با چوب یا به چوب، آلا کلیل گسفند را زف کردم و مستقبل القبله، آیا من کتک میخورم روز قیامت؟ کار حرامی انجام دادم؟ نه، فقط اینه که خسارت کردم، گوسفندم از دستم رفت، میته شد دیگه، گوشت خوردن گوشتش حلال نیست. این معنای استقبال القبله اینه، استقبال القبله به ذبیحته لیس مفاده الطلب، که مولا بر ما واجب کرده باشد کشتن گوسفند را به سمت قبله. و لوضوح ان شخصا، برای اینکه خیلی واضحه، اگر شخصی، حالا اون شخص چوب را هم قد پایش بگذارد یا نگذارد، لو لم يستقبل القبله، اگر گوسفند را به سمت قبله نکشت به ذبیحه، لم يكن آثما، این گناه و معصیت نکردم، اون تا یه 20 کیلو گوشت از دست داده. و انما تحرم عليه الذبیحه، فقط خوردن اون گوشت برش حرام میشه. اینه درست. اما پس این استقبل چی میگه؟ میفرم فمفاد الامر اذن الارشاد، این امر ارشاده الى شرطیت الاستقبال فی التسکیه، این که در تسکیه و در حلیت گوشت گوسفن استقبال قبله شرده. عوض این که استقبل القبله به ذبیحتک بگوید، معناش اینه ها، که انما اولا اینجور گفته که یکی از شرایط حلیت گوشت، بگو احسنتم، یکی از شرایطش این استقبل به معنای اشتراطه، اشتراطه در حلیت گوشت، شرط چیه؟ باریکن. وقد يعبر عن ذلك بالوجوب الشرطي، وقای از این تعبیر هم میشد به وجوب شرطی، وجوب شرطی هم میگن ها، وجوب شرطی معناش اینه که اگر بخوایی از این گوشت استفاده کنی چاره ای نداری، باید به سمت بگو، اینه میگن وجوب شرطی، که ثواب و عقاب نداره اگر کسی نکشت به سمت قبله. نه، این دیگه این وجوب شرطی رو مخالفت کرده، وجوب شرطی ثواب و عقاب نداره، چون مولوی بو باریکالله، به اعتبار ان شرط واجب فی المشروط، به اعتبار اینکه شرط خب لازمه در مشروط، تا شرط نباشد مشروط انجام ها نمیگیره. والامر، و این یک مثال، مثال دیگر آقا، والامر فی اغسل ثوبک من البول، میگه لباست رو از بول اغسل، اغسل فعل امر، اینم امر مولوی نیست بلکه امرش ارشادیه. لیس مفاده طلب الغسل و وجوبه، که مولا از بر ما شستن را واجب کرده باشد. نه، ممکنه این لباس آقا بولی باشد تا آخر عمر، هیچ آقا گناهی نکرده، مون تا وقت نماز اینه در میکنه، یه لباس پاک میشه رو نماز رو با لباس پاک میخونه، بعد وقتی کار با همین لباس بولی کار میکنه، این گناه کرده؟ پس امر اغسل چی جور مخالفت شد؟ میگونی امر نیست، امر مولوی نیست، بلکه این ارشاده. ارشادی به چی آقا؟ خوب توجه کن، ارشاد به اینه که اگر بول به لباس رسید لباست نجسه. این معناش و این که لباس که نجس شد و ان مطهره مطهرشم هو الماء. این دو مثال. مثال سوم همونی که از اول عرض کردم، و امر الطبيب للمريض باستعمال الدواء، قرص آسپرین بخور. تو چه کاری که به من امر میکنی دستور میدی که قرص؟ این معناش اینه که اگر میخوای درد سرت کم بشه قرص، نه اینکه من به عنوان یک فرمانده و به عنوان یک مولا بهت واجب میکنم. لیس مفاده الا الارشاد الى ما فی الدواء بسوی اون منفعتی که در دواء خوردن من نفع و شفاء، و فی کل هذه الحالات تحتفظ صيغه الامر بمدلولها التصوري الوضعي. و در تمام این حالات معنای این اوامر ارشادیه به حسب معنا و ترجمه، خود طبیب وقتی میگه بله اشرب هذا الدواء، این اشرب رو چی رو ترجمه میکنین در فارسی آقا؟ بنوش میگیم دیگه، همون بنوش یعنی امر، به صورت امر معنا میکنیم، نه اینکه به کلی اصلا مدلول تصوری و مستعمل فیش از بین رفته. منتها دکتر امر میکند، میگه بنوش، نمیگه نوشیدنت منفعت داره. مولا دکتر اگر امر کرد که اشرب هذا الدواء، چی جور ترجمه میکنی شما در فارسی؟ بنوش میگین یا میگین نوشیدنش منفعت دارد؟ پس در نوشیدن منفعت دارد، استعمال نه، استعمالش در همون طلبه، منتها داعی جدیش اون طلب نیست، داعی جدیش اشاره به همون منفعت. باز بنابراین باید صیغه افعال مجاز نباشد، چون صیغه افعال در معنای خودش استعمال شد، معنای خودش چی بود آقا؟ طلب. منتها به چی داعی طلب کرده؟ نه به قصد جدی طلب کرده باشه، بلکه به غرض منفعت ازش طلب کرده. ولذا می فرماید که تحتفظ، در تمام این حالات نگه می دارد صیغه امر به مدلول، محفوظ می ماند صیغه امر به مدلول تصوری وضعیش، که اون مدلول تصوری وضعی یعنی موضوع لی صیغه افعال، در موضوع لش استعمال شده، مگر موضوع لش چی بود آقا؟ و هو النسبت ارسال، شما عوض نسبت ارسالی بگو النسبت طلبی احسنتم، غیر ان منتها مدلول تصدیقیش چیه؟ شخص مریض از این امر طبیب چی را تصدیق میکند؟ تصدیق میکند که در خوردن این دوا منفعته، اون در خوردن دوا منفعته، اون میشه مدلول تصدیقی، نه مدلول استعمالی. لفظ درش استعمال بگو گیر کرده باریکنده جدی. یختلف من مورد، منتها مدلول تصدیقش جدیش یختلف از یک مورد الی آخر. گاهی مدلول جدی اینه که بول نجس کننده، گاهی مدلول جدیش اینه که خوردن قرص آسپرین درد سر را برطرف میکند یا کم میکند یا زیاد میکند، علی کل اینا مدلول جدیه. مثلا آقا این در چیزای عرفی هم است، آقا با حضرت عالی با یک کسی در مقام دعوایی میگه بزن، این بزنه خود در ترجمه اگر بکنی خودش ترجمه یه دیگه، بزن معنیش چی آقا؟ طلب کرده یعنی بزن، منتها مدلول جدیشی طلب زدن نیست، مدلول جدیش تهدیده که اگر زدی پدرت را در میارم. این ببینیم که در مدلول تصوری و استعمالی این همون صیغه امر به همون معنای اولی خودش استعمال شده. بله، نسبت ارسالیه به داعی لزوم. حالا بعد میگم که این حقیقته یا مجاز. یختلف من مورد الى آخر. القسم الثانی، قسم دوم. قسم دوم در کجا بود آقا؟ این القسم الثانی برمیگرده به اون چیزها، به اون قسم اول. قسم اول کجا بود؟ صد و چند؟ صد و خیلی خونده موقع صد و نو. احسنتم. بله احد هم مایدلو بلا عنایه دلالتی بر طلب میکنه که همین عبارت شده از صیغه امر و ماده امر. القسم الثانی، قسم دوم، منتها در این اوامر ارشادی این بسمان تا اینجایش برای ما روشن شد که مدلول تصوریش همون طلبه، در طلب استعمال شده، منتها مدلول جدیشی فرق کرده. آیا این حقیقت میشه یا مجاز؟ حقیقت و مجاز بودن تابع مدلول جدیه یا تابع مدلول بگو استعمالی و تصوری؟ این انشاءالله در باب کنایه هم این بحث هست. در اگر گفتیم زیدون کثیر الرماد، مدلول تصوریش چیه؟ کثرت خاکستر. الان هم کثیر الرماد استعمال شده در کثرت خاکستر، منتها مدلول جدیش چیه؟ سخاوت. حقیقت و مجاز بودن دائر مدار مدلول تصوری، اگر مدلول تصوریش محفوظ مان این لفظ استعمالش استعمال حقیقه، منتها صدق و کذبش دائر مدار مدلول جدیه، که اگر مدلول جدی واقعیت نداشت میگیم این کلام کاذبه، اگر مدلول جدی واقعیت داشت میگیم این کلام صادقه. این ها؟ نه، بنابراین بیان که ما گفتیم حق خط میشه دیم. یعنی مجازی در اوامر ارشادی هم مجازیتی در کار نیست، چون که موضوع لش همون نسبت طلبیه، الان هم در همون نسبت طلبیه استعمال شده، منتها داعی این نسبت طلبیه اون اشاره به منفعت و اشاره به اون. القسم الثانی بخوانیم یا بس آقا؟ بخوانم. و نقصد به الجمله الخبریه، قسم دوم، و ما قصد میکنیم به این قسم دوم جمله خبریه که استعمال شده در مقام طلب. و الکلام حولها یقع فی مرحلتین، کلام در این جمله خبریه که در مقام طلب استعمال می شود یقع فی مرحلتین، در دو مرحله واقع می شود. الاول فی تفسیر دلالتها علی الطلب، تفسیر کنیم که این جمله خبریه چگونه دلالت بر بگو طلب دار. راوی مثلا میاد از امام سوال میکنه، فرض فرمایید که من نمازم رو اینجوری خواندم، یا فلان آقا بله، اگر کسی نمازش رو این بی وضو خوان چیکار کنه؟ از امام سوال. امام میفرمای چی؟ یعید الصلاه، این آقا اعاده میکند نماز را. و یعیدو فعل مضارع، فعل مضارع خبره یا انشاء؟ امام خبر میده که در آینده این آقا، این آقایی که نمازی بی وضو خوانده، در آینده نماز را اعاده میکنه. ولی قطعا مدلول جدی این کلام امام، قطعا امام در صدد اینه که بر این آقا واجبه، میخواه ازش طلب کنه که باید اعاده بکنه. یجب علیه ایواز یجب علیه الاعاده جمله خبریه میاره، میگه یعید الصلاه، این آقا اعاده. خب این یعیدو اولا از شما سوال میکنه این در چی استعمال شده بگو، و اگر در طلب استعمال شده این میشه مجاز یک، یا میگم نه این یعیدو الان هم در خبر استعمال شده، مدلول تصوریش محفوظه، منتها مدلول جدی امام وجوبه. آیا چی جوره؟ اینا رو باید بررسی کنیم. الاول فی تفسیر دلالتها علی الطلب مع انها جمله خبریه، با اینکه جمله خبریه مدلولها تصوری موضوع لاش و مدلول تصوریشی یشتمل علی صدور الماده من الفاعل، مشتمل است بر صدور ماده است. فال امام خبر میدهد که این اعاده نماز از این آقا صادر می شود. این مدلول تصوریش و مدلول تصدیقیش هم اینه که امام خبر داده، مدلول تصوریش اینه صادر شدن نماز از این آقا، این مدلول تصوری، یعنی از شنیدن یعیدو در ذهن ما چی تصور میشه آقا؟ اعاده کردن اون آقا، که اون آقا اعاده میکنه. خب مدلول تصدیقی چیه؟ اینه که ما تصدیق میکنیم که این متکلم از این اعاده کردن آقا خبر داده به ما. مدلول تصدیقیش قصد حکایت و قصد خبر دادن. خب این هیچ کدامش مربوطی به طلب نبود، نه مدلول تصوری نه مدلول تصدیقی، این طلب از کجا پیدا شد؟ این یکی. فما هی العنایه، پس چیه عنایه و قرینه‌ای که به کار بسته شده تا این یعیدو طلب را هم بفهماند؟ فما هی العنایه التي تعمل، که اون عنایه به کار گرفته شده لافاده طلب بها، تا اینکه افاده کند گوینده یعیدو طلب را به این جمله خبریه و فی تصویر هذه العنایه و در تصویر این عنایه که اون قرینه چیه که اینجا از یعیده ما بگو طلب میفهمیم باید قرینه باشه عوض عنایه شما بگو قرینه اون قرینه چیه میفرماید سه جور تفسیر شده یعنی از سه ناحیه ادعای قرینه شده اون وقت قضاوتش دست شما آقایان ببینیم که این سه جور کدامش خوبه مرحوم شهید همون قسم اول را به عنوان قرینیت قبول میکنند که اون 5 دقیقه ما تمام شد.